الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. أمهات مباحث نبوت را عرض کردیم. یکی دیگه از مسائلی که باید مورد بررسی قرار بگیره مسئله امامت. ابتدا مفهوم امامت از نظر لغت و بعد مفهوم اصطلاحی امامت را عرض می‌کنیم و بعد محل نزاعی که درباره مسئله امامت هست و نظر شیعه که نظر حق هست توضیح میدیم، تا اگر فرصتی شد به ادله اثباتش هم بپردازیم. امام که لفظی است عربی، در اصل به معنای پیشوایی است، از ماده امام یا هم ریشه امام هست. امام یعنی سمت جلو. امام کسی است که او را جلو قرار میدند و پشت سرش حرکت میکنند. حتی کلمه امام هم در قرآن کریم به معنای چیزی که جلو هست، سر راه هست استعمال شده. در یه آیه می فرماید و انهما لب امام مبین، اشاره هست به دو قومی که در سابق قبل از اسلام از بنی اسرائیل مورد عذاب قرار گرفتند. بعد می‌فرماید انهما، این دو شهری که عذاب برشون نازل شد و نابود شدند، لب امام مبین، یعنی سر راهتون هستند، روشن است، آثارشون هنوز باقی است. اونطور که مفسرین گفتند و ظاهراً وجه خوبی هم هست، اعراب که از حجاز حرکت میکردن به طرف شامات، در سر راهشون هم شهر لوط و هم شهر مدین بود و آثار ویرانه هایی که از قوم لوط باقی مونده بود، شهر سدوم، هنوز پیدا بود. به هر حال امام در اینجا یعنی جلو، جلو راهتونه. و این مؤید این است که امام و امام هم ریشه و هم معنا هستند. امام یعنی چیزی که جلو قرار داده میشه یا کسی که جلو قرار داده میشه، و طبعا در اینجا منظور شخص. و جلو قرار دادن هم یک مفهوم شناخته شده است در عرف، اختصاص به فارسی زبان و یا سایر ملل نداره. کسی را که جلو قرار میدند یعنی دنبالش راه میفتند، پشت سر او حرکت میکنند، ازش تبعیت میکنند. همون از که ما در فارسی میگیم پیشوا. پیشوا هم از همون کلمه پیش یعنی جلو دیگه. به هر حال امام در لغت یعنی پیشوا، کسی که جلو میفته و دیگران پشت سرش حرکت میکنند و ازش تبعیت میکنند. طبعا شخصی که پیشوای جمعیتی یا قومی هست هیچ دلیلی نداره که حتما راه را بلد باشه و مردم را به مقصد مطلوبشون رهبری کنه. هر کس در هر راهی حرکت بیفته و دیگران رو به دنبال خودش بکشونه و ببره، دیگران ازش تبعیت کنن، اون امام اونها خواهد بود، خواه امام حق باشه یا امام باطل. باز شاهدش این است که در قرآن کریم کلمه امام و ائمه در مورد ائمه زلال استعمال شده، ائمه الکفر. پس مفهوم لغوی امام بیش از این دلالتی نمی کنه که دلالتی نداره که شخصی جلو بیفته و دیگران بهش اقتدا کنن، تأسی کنن، اعتمام کنن، او را به امامت و پیشوایی بپذیرند و دنبالش حرکت کنند. و باز از همین باب است امام صلات، امام جماعت، امام جمعه، کسی که جلو می ایسته و دیگران بهش اقتدا می کنند و ازش تبعیت می کنند. این اصل معنای لغوی امامت هست. اما معنای اصطلاحی امامت، متکلمین تعریفاتی برای امام ذکر کردند که جامع ترش این تعریف معروفه که امامت عبارت است از ریاست عامه بر جامعه اسلامی در امور دین و دنیا. این جامع ترین تعریفی است که متکلمین برای امامت کردن، تعریف خوبی هم هست. مفهوم ریاست که در این تعریف اخذ شده یه مفهوم شناخته شده بیان نیست، دیگر احتیاج به تعریف نداره. کسی که رأس یک امتی هست، ریاست از ماده رأس است. نسبت به یک جامعه حکم سر را نسبت به پیکر داره و طبعا فرمانده هست، دیگران فرمان بردار هستند. اما ریاست گاهی در یک شأن خاصی است، در یک کار معینی است، مثل رئیس یک اداره ای، مثلا رئیس یک مؤسسه ای، این امامت نیست. باید یک ریاست عمومی و همگانی باشه. لذا این قید را اضافه کردن ریاست عامه، یک ریاستی که در همه شؤون مردم و بر همه جامعه اسلامی باشه. رئیس یک ده یا رئیس یک محله، اینا امامت نیست در اصطلاح اهل کلام. باید یک ریاست عمومی و همگانی باشه و این ریاست اختصاص به امور دنیای تنها یا امور دینی تنها هم نداره. هم مردم در امور دینی باید از او تبعیت کنند و هم در امور دنیویشون. البته از یک نظر میشه گفت این قید دنیوی قید زائدی است، ولی برای تأکید مفیده، چون دین اسلام دینی نیست که فقط مربوط به امور اخروی باشه. دستورات اسلام هم رابطه بین انسان و خدای متعال را تنظیم میکنه و هم رابطه بین انسانها را در همین زندگی دنیا. پس اگر ریاست دینی عامه هم گفتیم، شامل امور دنیا هم میشه، ولی برای تأکید بیشتر این قید مفیده که امامت یک ریاست همگانی بر جامعه اسلامی هم در امور دینی و هم در امور دنیوی است. این هم مفهوم اصطلاحی امامت. حالا محل نزاع در این مسئله چیه؟ بعضی توهم کردند که محل نزاع در باره امامت که شاخص دو مذهب شیعه و سنی است، این است که
شیعیان معتقدند که چنین ریاستی برای جامعه اسلامی ضرورت داره، ولی اهل سنت معتقد نیستند، میگن چنین ریاستی لازم نیست. این اشتباهه. در جامعه اسلامی هیچ فرقه‌ای و هیچ مذهبی معتقد نیستند که جامعه اسلامی ریاست نمیخواد. رئیس نباید داشته باشید. این چیزی است که همه عقلا در تمام اعصار و در تمام مناطق جهان درک کردند و دلیل عقلی داره که برای هر جامعه ریاست و حکومت لازمه. گوشه و کناری کسانی از قبیل سوفسطائیان و اینا پیدا شده بودند که میگفتن حکومت لازم نیست، ولی هیچ فرقه‌ای چنین نظری را نپذیرفتند و همه عقلا عالم به این مسئله معتقدند که برای هر اجتماعی رئیس و امام ضرورت داره. و برای اثبات این معنا دلایل زیادی میشه آورد که حالا ما در بقام بحثش نیستیم. خوبه به این نکته توجه کنیم که در فقه ما به بسیاری از مسائل که میرسند میگن از باب حفظ نظام واجبه، واجبات نظامیه داریم ما، و این معناش این است که این اصل را پذیرفتند که هرچه نظام جامعه به اون وابسته باشه اون لازم و ضروری است و میبایست به عنوان یک تکلیف مردم تلاش کنند تا اون چیزی که قوام جامعه و نظام جامعه به او بستگی داره تأمین بشه. و اگر دستگاه حکومت در یک جامعه وجود نداشته باشه، بدون شک نظام جامعه از هم گسیخته میشه، هرج و مرج پدید میاد و مصالح دنیا و آخرت مردم در معرض خطر و تفویت قرار میگیره. این چیزی نیست که جای شکی باشه. بنابراین مسئله اختلافی بین شیعه و سنی این نیست که آیا امامت برای جامعه اسلامی لازم هست یا لازم نیست. همه عقلای عالم قبول دارن، از جمله همه مسلمان ها، چه شیعه و چه سنی، که هر جامعه احتیاج به یک دستگاه تدبیر کننده و اداره کننده دارید، که اون کسی که در رأس این دستگاه هست اون امام نامیده میشه به معنای لغوی و عرفیش. پس جای اشکالی در اینجا نیست و نباید چنین فکر کرد که سنی ها این مسئله ضروری عقلی یا عقلایی را انکار کردن. نه، اونها هم معتقدند که حکومت برای جامعه اسلامی لازم و امامی باید باشه، امام به همون معنای لغویش. بعضی دیگه توهم کردن که محل اختلاف بین شیعه و سنی در مسئله امامت اینه که آیا امام فقط برای امور دنیوی مردم لازم است، همونطور که سایر عقلا وجود حکومت را برای امور دنیاشون لازم میدونن. چون لازمه عقلایی این نیست که حتما معتقد به یک دینی باشند و در اون دین مسئله رهبری و لزوم وجود رهبر در اون دین مطرح شده باشه. عقلا به ما هم عقلا، صرف نظر از این که به دینی متدین هستند یا نیستند، اونها وجود امام را برای جامعه لازم می دونن. این ضرورت امامت برای هر جامعه ای که به حکم عقلی یا به تعبیر دیگری به حکم عقلا، که حالا نمیخوایم در این اصطلاحات وارد بشیم و فرق بین اینها را عرض بکنیم، چه به دلیل عقلی بگیم و به چه دلیل عقلایی، اون چرا عقلا بهش ملتزم هستند این است که برای صلاح امور جامعه، تمشیت نظم اجتماع، تأمین مصالح دنیای مردم، برای اینها میگن حکومت و امام لازم. ممکنه توهم بشه که اهل سنت به این معنا قبول دارن که یک امامی باید باشه که امور دنیای مردم را تمشیت کنه، مصالح دنیاشون را تأمین کنه. اختلاف بین شیعه و سنی این است که امور دینی مردم هم امام میخواد و باید در رأس دستگاه اداره کننده جامعه کسی باشد که مرجع امور دینی مردم هم باشه. شاید در بین کلمات اهل تسنن چنین استفاده‌ای بشه که بعضی هاشون میخواستن بگن اون چه ضرورت داره وجود امام برای اصلاح امور دنیوی و مادی مردمه، و امور دینی احتیاج به مرجع مطاع نداره. ولی حقیقت این است که از همون بدو پیدایش این اختلاف و مطرح شدن مسئله خلافت در بین اهل تسنن و کسانی که خلفای دیگری را بهشون معتقد بودند غیر از ائمه شیعه، سیره اونها طوری بود که در امور دینی هم به همون خلفا مراجعه میکردن. بعدها که دیگه به صورت سلطنت در آمد و طوایف مختلفی و رؤسا و هر شهری هر مملکتی یک سلطانی و اینها، کم کم این مسائل فراموش شد که اون رهبر جامعه، اون خلیفه باید کسی باشه که مرجعیت دینی هم داشته باشه و صلاحیت این کار هم داشته باشه. به هر حال این را نمیشه ما نسبت بدیم به اهل تسنن که همه اهل تسنن معتقدن که امام برای امور دینی لازم نیست و فقط یک رئیسی برای تمشیت امور دنیای مردم لازمه. البته شاید باشند کسانی که چنین گرایشی داشته باشند، اما نمیشه این را به عنوان نقطه اصلی اختلاف بین شیعه و سنی مطرح کرد که شیعیان میگن کسی باید رئیس جامعه اسلامی باشه که هم مرجع مردم در امور دینی باشه و هم در امور دنیا، اما اهل تسنن این را قبول ندارند، میگن فقط در امور دنیا باید مرجع باشه. این را به عنوان نقطه اصلی اختلاف نمیشه مطرح کرد. شواهدی میشه از کلمات اهل تسنن و سیره سلف اهل تسنن، مخصوصا بعد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در دوران خلفای چهارگانه به دست میاد که اونها رفتارشون طوری بود که همون رئیس جامعه اسلامی را مرجع امور دینی هم میدونسته، مخصوصا با توجه به اینکه اصولا در اسلام مسئله دین و دنیا از هم تفکیک نشده. همون مسئله این که میگیم امروز سیاست ما عین دیانت ماست، این یک حقیقتی است که در اسلام مسائل اجتماعی، تدبیر امور جامعه یه چیزی جدای از دین و در کنار دین نیست، بلکه در متن دین هست و جزئی از دین هست. بنابراین کسی که ریاست بر امور مسلمین بما انهم مسلمون، از اون جهت که اینا معتقدی به دین اسلام هستند، از این جهت وقتی حکومت داشته باشند حکومتشون یک حکومت دینی خواهد بود و اون کسی که مرجع هست و رئیس هست و امام هست هم در امور دنیای مردم حاکم خواهد بود و هم در امور دینی مردم. بنابراین این هم نقطه اصلی اختلاف نیست. بعضی دیگه اینطور مطرح میکنند یا از کلماتشون استفاده میشه که اصل اختلاف بین شیعه و سنی این است که آیا پیغمبر جانشینی برای خودش تعیین کرد یا نه، تعیین نکرد و این کار را واگذار کرد به مردم، یا اگر تعیین کرد اطاعت مردم هم لازم بود، باید همون کسی را که او تعیین کرده بپذیرن یا حق داشتن خودشون امامی برای خودشون تعیین کنن. اهل تسنن معتقدند به این که پیغمبر جانشینی تعیین نکرده و به فرض که تعیین کرده باشه خب یک اظهار نظری بوده، به عنوان یک فردی یک اظهار نظری کرده. جامعه اسلامی خودشون باید امام برایشون تعیین کنن و اتفاقا نویسندگان و روشنفکران امروزی اهل تسنن اینا یکی از افتخارات خودشون و از افتخارات اسلام میدونن. یعنی اسلام یه دینی است که در 14 قرن قبل مسئله دموکراسی را مطرح کرد. حکومت در اسلام باید از طرف خود مردم تعیین بشه و این بود که بعد از پیغمبر اکرم مردم خودشون جمع شدن و خلیفه تعیین کردن و این نشان این است که اسلام دموکراسی را پذیرفته، نه تنها پذیرفته بلکه قبل از این که دموکراسی در دنیا مطرح بشه اسلام اون را آورده و مطرح کرد. ولی مسئله از این هم بالاتره. یعنی اگر صرفاً قضیه محل نزاع این بود که آیا پیغمبر جانشینی تعیین کرده، امامی برای مردم تعیین کرده یا نه، حلش خیلی آسان‌تر بود و چندانم اهمیتی نداشت. بالاخره حالا دورانی بوده گذشته، حالا یا تعیین کرده و مردم مخالفت کردند یا تعیین نکرده و مردم خودشون تعیین کردند. بالاخره یه چیزی مسئله بوده گذشته، مربوط به گذشته تاریخه، یک بحث تاریخی است آیا پیغمبر چنین کاری کرد یا نه. مثل این که فرض کنید درباره یک قضیه تاریخی بحث بشه که آیا پیغمبر به جنگ تبوک رفت یا نرفت، یک قضیه تاریخی است، حالا رفت یا نرفت به درد زندگی ما نمیخوره، یه چیزی بوده گذشته، فقط به ارزش یک داستان تاریخی داره، مسئله این نیست. محل نزاع اصلی بین شیعه و سنی در واقع اینه. اولا که این نیست، این که مطرح کردیم که بنده عرض کردم این نبود که واجب است یا واجب نیست، صحبت سایم بود که جانشینی تعیین کرد یا نکرد، این یک جریان تاریخ. حالا به فرض این که بگید واجب بود یا نه، مثل سایر تکالیف پیغمبر میشه که آیا پیغمبر واجب بود نماز شب بخونه یا نه، حالا یا واجب بوده او خونده یا واجب نبوده نخونده یا گاهی خونده گاهی نخونده، بالاخره یه چیزی است مربوط به شخص پیغمبر و تکلیفی بر عهده ایشون بوده، ما ربطی نداره. ما باید حالا بشینیم بگیم حالا باید چیکار بکنیم، اون یه جریانی بوده گذشته زمان پیغمبر اکرم. و اتفاقا خیلی هایی که در مقام وحدت بین شیعه و سنی هستند گاهی به این آهنگ سخن میگن که آقا یه مسئله بوده مال صدر اسلام دیگه گذشته، حالا ما بشینیم با هم دعوا کنیم که آیا جانشین تعیین کرده یا نکرده، یه جریانی بوده گذشته تمام شده، اینا مسکوت بگذاری دیگه گذشت، حالا بیایید فکری به حال خودمون بکنیم، حالا باید چه کار بکنیم، بیایید با هم متحد بشیم همه و از مسائل روز خودمون بحث کنیم، چی کار داریم به اینکه اون زمان چی کرده. این آهنگ در کلمات خیلی ها هست، البته حفظ وحدت بین طوایف مسلمین از اوجب واجبات ده و ما نباید قدمی برداریم در راهی که موجب شکاف و اختلاف بین مسلمان ها بشه و دشمنان ها بر اونا چیره کنه، اون یه مسئله دیگری است. اما بحث کلامی و به عنوان یک مسئله علمی و اعتقادی اونا باید حقیقتشو درک کرد. در عمل ما با اهل تسنن چگونه باید رفتار بکنیم اون یه مسئله دیگری است. ما اینجا هم اگر برادران اهل تسنن تشریف داشته باشن میشینیم با کمال احترام باشون صحبت میکنیم، دست برادری هم بهشون میدیم و در مقام دشمنان مقابله با دشمنان دست همدیگر رو میفشاریم و نمیگذاریم اختلاف بین اون به وجود بیاد. اما این مسئله غیر از این است که از نظر علمی و اعتقادی ما این مسئله رو مسکوت بگذاریم و که فکر کنیم این جریان تاریخی بوده و تمام شده. در یه مرتبه نازلتری فقها درباره مسائل فقهی خوب اختلافات زیادی دارن. حالا حفظ اتحاد بین جامعه اسلامی لازمش اینه که بحث‌های فقهی را بگذارن کنار. ما امروز از نظر فقهی مرجعی داریم که همه مردم، همه به معنای عرفیش عرض می‌کنم، اکثریت قاطع ملت به اونا به عنوان یک مرجع فقاهت پذیرفتن و فتواش عمل می‌کنه. اما حالا این باید بحث فقهی را گذاشت کنار و هیچ جا یک نظر فقهی که بر خلاف نظر او باشه نباید مطرح کرد. خود ایشون به همین چیزی راضی هست. بحث علمی و فقاهتی و کلامی و اعتقادی باید بر اساس خودش و با شیوه خودش مطرح بشه و حلاجی بشه و حق روشن بشه. این چیزی نیست که ما به خاطر حفظ وحدت در مقام رفتار سیاسی و اجتماعی مسائل اعتقادی رو بگذاریم کنار و بگیم اینا مسائلی بوده مال گذشته تاریخ و باید فراموشش کرد. یه مقدار چنین گرایشی از اینجا ناشی میشه که اصلا مسئله امامت درست بهش نرسیدن. اگه مسئله امامت همین بود که آیا پیغمبر جانشین تعیین کرد یا نکرد، میشد بگن یک جریان تاریخی بود دیگه، به درد زندگی ما نمیخوره، گذشت. اما مسئله امامت اینجوری نیست، بسیار عمیق‌تر از این هست. و اگر این مسئله درست حل شده بود و اونطور که حق بود پذیرفته شده بود، امروز بسیاری از مفاسد در جامعه اسلامی وجود نمی داشت. بلکه اگر مسلمان ها این اعتقاد رو درست درک کرده بودند و پذیرفته بودند و بهش ملتزم شده بودند، امروز دنیا در اختیار اونها بود. اگر نگیم تمام بدبختی های مسلمان ها از همین مسئله ناشی شده، به طور قطع عمده مشکلات مسلمان ها از همینجا ناشی شده. اینا نمیشه گفت یه جریان تاریخی بود گذشت رو حالا ما میذاریمش کنار. چیزی که میتوانست محور سعادت یا شقاوت جامعه اسلامی باشه، یه چیزی نیست که قابل فراموش کردن باشه. و امروز با ما این مسئله را خیلی بهتر درک کنیم و به لوازمش ملتزم بشیم. به هر حال مسئله امامت یک مسئله فرعی نیست، یک مسئله تاریخی نیست، بلکه یک مسئله اصولی و بسیار مهمی است که تأثیر فوق العاده ای در سعادت یا شقاوت جامعه اسلامی در دنیا و آخرت داره. اگر مسلمان ها این مسئله رو درست درک کرده بودند و بهش ملتزم شده بودند، هم دنیاشون خیلی آبادتر بود و هم آخرتشون. و متاسفانه انحراف از همین مسئله بود که این بدبختی ها را برای جامعه اسلامی پیش آورد و هنوز هم ما در این آتشش داریم میسوزیم. چگونه ممکنه چنین مسئله ای را یک مسئله تمام شده و تاریخی تلقی کنیم، بگیم گذشت دیگه؟ نقطه اصلی اختلاف اینه که ما بعد از این که بین اهل تسنن و شیعیان مطالب مورد اتفاقی وجود دارد مربوط به این زمینه، از جمله این که اصل حکومت برای جامعه لازم هست، مردم مکلفند امام حقی را برای جامعه بشناسند و ازش تبعیت بکنند، اینا مورد اتفاق است. همچنین مورد اتفاق بین همه مسلمین هست که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در زمان خودشون عهده‌دار چنین مقامی بودند. جامعه اسلامی چه در امور دینی و چه در امور دنیا، مرجع مطاعشون شخص پیغمبر اکرم بود. این هم از نظر شیعه و سنی جای اختلافی نیست. هم شیعیان معتقدند و هم اهل تسنن که پیغمبر اکرم بعد از اینکه تشریف آوردن در مدینه، اونجا مرکزی برای مسلمان‌ها تأسیس کردند که اونجا هم جای عبادت مردم بود و هم جای رتق و فتق امور اجتماعی مردم بود. مسجدی را که شروع کردند به ساختن، که اولین اقدامی بود که پیغمبر اکرم در مدینه انجام دادند، همونطور که محل عبادت صبح و شام و مردم بود، محل تدبیر امور جامعه اسلامی بود. کسانی که مهاجرت میکردند از مکه میومدند، پناهگاهشون همون مسجد بود. اصحاب صفه در کنار همون مسجد سکونت داشتن، در اونجا بود که باید به امور فقرا و محرومین رسیدگی بشه. اگر دو نفر اختلافی داشتند، برای رفع اختلافشون به مسجد می اومدند، اونجا قاضی قضاوت میکرد. وقتی میخواستند لشکری را بسیج کنند برای جنگ با دشمنان و جهاد، مرکز تصمیم گیری مسجد بود. چنین نبود که پیغمبر اکرم فقط وظیفه ایشون همون ابلاغ رسالتی باشه که قول لا اله الا الله تفلحوا و تمام شد، یا فقط مبشر و نذیر بودند، منذر و مبشر بودند که مردم ها بترسونند از عذاب آخرت و بشارت بدن به نعیم بهشت و هیچی دیگه. اونا وظایف اصلی هر پیغمبری است. در این که پیغمبر اسلام علاوه بر مقام نبوت و رسالتی که همه انبیا داشتند، مقام‌های دیگری داشتند که در اون مقام‌ها بعضی از انبیا سابق هم شریک بودند، مثل اون مقام‌ها را داشتند، مثل مقام قضاوت که حضرت داوود داشت، پیغمبر اکرم هم داشت. فرماندهی جنگ در انبیا سابق کسانی بودند که این من نبی قاتل معه ربیون کثیر، پیغمبر اکرم هم مثل بسیاری از انبیاء سابق فرمانده نظامی بودن، دستورات ایشون برای جنگ، برای صلح مطاع بود. در مورد اختلافات اجرای حدود، در مورد جمع اخماس و زکوات و دادن به مردم، اینا همه به دستور اون حضرت انجام میگیره. اینا جایی چیزی نیست که جای اختلاف و شکی باشه. همه مسلمان ها از شیعه و سنی همه اینا را پذیرفتن و میدونن و اقرار دارن، کسی انکاری نداره اینا. در واقع پیغمبر اکرم غیر از مقام نبوت و رسالت که ابلاغ پیام های خدا به مردم بود، یک مقام دینی دیگری داشتن و اون مقام تبیین رسالت های الهی بود. یعنی غیر از متن قرآن که خدا متعال وحی میکرد به پیغمبر اکرم و ایشون ابلاغ میکردن و تلاوت میکردن برای مردم، یه مقام دیگری داشتن که اون چه از آیات قرآن اجمال داشت، ابهام داشت، مردم نمیفهمیدن، احتیاج به تبیین داشت، مقامی که عهده‌دار این تبیین بود شخص پیغمبر اکرم بود. ابلاغ رسالت فقط همون تلاوت آیات بود. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیات خدا رو بر مردم تلاوت میکرد. همون ابلاغ رسالتی بود که خدا به عهده ایشون گذاشته بود. می اومد در میان مردم، می گفت ایها الناس این آیه بر من نازل شده، تلاوت میکرد بر مردم. اگر فقط پیغمبر اکرم مقامشون ابلاغ رسالت بود و بس، با همین تلاوت تمام میشد، ابلاغ رسالت شد دیگه. ولی اینجور نیست. و یعلمهم الکتاب و الحکمه، معلم کارش تلاوت نیست. تلاوت آیات یه حرفه، تعلیم یه حرف دیگری است. تعلیم این است که مفاد اون آیات و مراد خدا از اون آیات را برای مردم تبیین بکنه. معلمی که سر کلاس درس میگه فقط کتاب درس میگه، روش میخونه، میگه هر کس سوادی مختصری داشته باشه این کار ازش میاد. معلم اون است که مفاد کلامی را تبیین بکنه و بفهمونه به که مراد نویسنده یا گوینده چیه. یه وقت میاد پیغمبر اکرم میفرماد اقیم الصلات لذکری، آیه ایست بر من نازل شد، اقیم الصلات. یه وقت میاد برای مردم میگه نماز اینه، اینجوری باید خوند، چند رکعته، کی باید بخونی، چه شرایطی داره. این میشه معلم، این میشه مبین. نزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، اونچه بر مردم برای مردم نازل شده و به سوی مردم نازل شده به وسیله تو، تو باید تبیین بکنی، باید حقیقتشو برای مردم بگی، اجمالهاشو باید برطرف کنی. حکمت الهی اقتضا داشته که آیات قرآن در بسیاری از موارد، اگر نگیم در اکثر موارد، که البته در اکثر موارد، یک کلیاتی رو تبیین فرمودی. تفصیل اینا به عهده پیغمبر اکرم هست، اوست که میبایست تبیین کند و مراد خدا را در باره این احکام بیان بکنی. پس تفصیل احکام و تبیین احکام به عهده اوست. این یه مقام دیگری است غیر از ابلاغ رسالت. این همون حجیت کلام پیغمبر هست در بیان مرادهای خدا، در بیان احکام خدا. این یه مقام دیگری است. و یک مقام عام دنیوی پیغمبر اکرم داشت که به چند مقام فرعی منشعب می شود. نگفتیم نداشتن، عرض کردم مقاماتی که بسیاری از انبیاء سابق هم داشتن، نگفتم انحصارن، علاوه بر اصل نبوت و رسالت داره. قبلا هم عرض کرده بودیم که بعضی از انبیاء سابق مقام امامت هم داشتن. این هم یکی از مقام هاست. حالا می خواهم ببینیم این امامت چی هست و محل نزاع کجاست؟ نه، هیچ لزومی نداره. لازمه نبوت و رسالت این نیست. ممکنه یک بیانی باشه خیلی روشن در چند تا مطلب خدای متعال برای مردم فرستاده، مردم هم میفهمند، احتیاجی به تبیین نداره. فرض عقلیش محال نیست، مخصوصا در شرایط‌های سابق که بسیار محدود و احکام مشخصی بوده. این برهان عقلی اینا اقتضا نمی‌کنه. و به فرض این که باشه، ما انکار نمی کنیم، میگیم این چه مقامی هم داشته، غیر از ابلاغ رسالت مقام تبیین هم داشته. شما بفرمایید همه انبیا داشتن، اون محل بحث ما نیست. اونی که محل بحث است درباره پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله. به عبارت دیگه اونی رو که روش تکیه می کنیم مرجعیت دینی است. مردم در امور دینشون باید به پیغمبر مراجعه کنن. حالا انبیای دیگه هم اگه داشتن، نعم المطلوب، اگه همه داشتن، البته مسلمان خیلی هاشون داشتن. مسئله سوم، مسئله ریاست در امور دنیای مردمه. به عبارت دیگر اجراء بخشی از دین که مربوط به امور اجتماعی مردمه. حالا اجازه بدید تا برسیم، حالا ببینیم تو محل اتفاقمون با اهل تسنن کجاست، تا ببینیم اختلاف در کجا پدید میاد. اینا مورد اتفاق. ریاست پیغمبر اکرم بر جامعه اسلامی در امور اجتماعی، این هم مورد اتفاق است. همه میدونن که پیغمبر اکرم چنین مقامی رو داشتید و اینها مقام هایی بوده که مورد امضاء الهی بوده یا اعطاء الهی بوده. امضاء میگیم برای اینکه در جهت اتفاق، اگر کسی در بین اهل تسنن پیدا شد که گفت مردم خودشون پیغمبر رو به ریاست پذیرفته بودند، اما اینو نمیتونن انکار بکنن که این به فرض اینکه چنین چیزی هم بوده مورد امضاء الهی بوده، که خلاصه جنبه دینی پیدا میکنه، همون ریاست دنیویش هم. خب این مقام منشعب میشه به مقام های زیادی. در بخش قضاوت میشه قاضی، در بخش عرض کنم که امور نظامی میشه فرمانده نظامی، در سایر امور هم بخش های مختلفی داره که امروز در کشورهای دنیا به وزارتخانه های مختلف تقسیم میشه. همه اینها مجموعاً اسمش حکومت است یا ریاست بر امور دنیوی مردم یا اداره امور جامعه اسلامی. این مقام پیغمبر اکرم داشت. اصل اختلاف بین شیعه و سنی اینجاست که بعد از این که پیغمبر اکرم این مقام ها را داشت و بعد الاتفاق بر این که وحی دیگه بعد از پیغمبر اکرم منقطع شد، دیگه مسئله دریافت رسالت از خدای متعال و ابلاغ به مردم، این دیگه تعطیل شد، ختم نبوت و رسالت شد. این هم مورد اتفاقه. کلام در اینه که اون دو مقام پیغمبر که یکی مرجعیت در امور دینی و یکی مرجعیت در مطلق امور دنیوی مردم بود، امور اجتماعی، آیا اینها هم تعطیل شد؟ و یا اینکه این دو مقام از طرف خدای متعال باقی است، نه پیغمبر تعیین کرد یا نکرد؟ شیعه میگه غیر از اون مقام ابلاغ رسالت، دریافت وحی و رساندن به مردم که اختصاص به پیغمبر اکرم داشت، همه اون چه دیگه پیغمبر اکرم داشت از مقامات الهی باید بعد از پیغمبر کسی عهده‌دارش بشه، اونم از طرف خدا. خدا باید بعد از پیغمبر اکرم کسی رو تعیین کنه.
که هم مرجع امور دینی مردم باشه و کلامش در امور دینی به طور مطلق حجت باشه. این کلام پیغمبر اکرم، همون طوری که بیان پیغمبر اکرم در عدد رکعات نماز، در مقدار زکات، در کیفیت مصرف و در سایر احکام، حدود، دیات حجت بود، کسی باید بعد از پیغمبر اکرم باشه که مثل او کلامش حجت باشه در امور دینی، و این مقام از طرف خدا باید به او داده بشه. همچنین در امور دنیا کسی باید باشه که رهبری جامعه اسلامی را در تمام امور اجتماعی، اعم از نظامی، اقتصادی، سیاسی، داخلی، خارجی، همه اینها عهده‌دار باشد، اونم از طرف خدا. آیا یه همچه چیزی لازمه یا لازم نیست؟ حالا اینکه چگونه کردن صحبت نیست، صحبت سر اینه که خدا باید یه همچه کسی رو تعیین کنه یا نه. تمشیت امور اجتماعی مردم اونچنان که خود پیغمبر اکرم میکرد. با رفتن پیغمبر اکرم وحی منقطع شد، اون چه پیغمبر از طرف خدا داشت. ما نگفتیم پیغمبر از طرف خدا مقام رنگریزی هم داشت، مقام بنایی هم داشت. اون چه از لحاظ اداره امور جامعه، حکومت، ریاست، حالا ما که در مقام اثباتش نیستیم، حالا داریم تحریر محل نزاع میکنیم، بفهمیم محل نزاع کجاست. حالا یک کسی نخواست قبول بکنه، خب خیلی ها اهل تسنن هستن، ما اصراری نداریم، میخوام بگیم محل نزاع چیه، بعدم بیایم دلیلش رو ذکر کنیم. حالا هنوز نرسیدیم به دلیلش تا مناقشه بشه در دلیل. میخوام بگیم محل نزاع چیه. محل نزاع شیعه و سنی این نیست که پیغمبر جانشینی برای خودش تعیین کرد یا نکرد، این یه مسئله تاریخی است. کلام در این است که آیا بعد از ختم نبوت خدای متعال باید کسی را تعیین کند که مبین احکام دین باشد و ریاست بر امور دنیای مردم داشته باشه، مدیر جامعه اسلامی باشه یا نه، لازمه یا لازم نیست. اینه محل بحث. شیعه میگن لازمه، میگن همه مقاماتی که پیغمبر اکرم داشت غیر از نبوت و رسالت، اون چه مربوط به وحی خداست، وحی نبوت هست، باید منتقل بشه به یک دیگری، اونم نه از طرف پیغمبر، از طرف خدا، او باید تعیین کنه. این میشه امام در اصطلاح شیعه، اینو میگن امام. این امامت به یک معنای خاصی است، اخص از اون اصطلاحی که مشترک بین شیعه و سنی است. اون اصطلاح کلامی که عرض کردم، متکلمین سنی هم همونجور نقل کردن، همونجور بیان کردن، ریاست عامه بر جامعه اسلامی در امور دین و دنیا. اما این امامت یه چیز دیگه توش در میاد. اینجور مقامی که کلامش درباره امور دینی به طور مطلق مثل کلام پیغمبر حجت باشه و فرمان او در امور اجتماعی مثل پیغمبر اکرم در تمام امور جامعه حجت باشه، مطاع باشه، واجب الاطاعه باشه، و چنین کسی از طرف خدا باید تعیین بشه. این اعتقادشیه. هر کدوم از این اجزا حذف بشه اعتقاد شیعه نیست. حالا خواه اعتقاد اهل تسنن باشه یا اعتقاد یک فرقه ای باشه یا وجود خارجی هم نداشته باشه، تنها فرض باشه.
اگر منظور ضرورت امامت یعنی حکومت باشه، اون که شیعه ها که هیچی سنی هم نفی نمی کنن، کسی نفی نکرده، اون اصلا مورد اتفاقه، جای بحثی نیست. کلام در این خصوصیاته که کسی ریاست داشته باشه که این پیغمبر باشن منهای وحی. همین. هر مقامی پیغمبر اکرم از طرف خدا داشته، قضاوت، فرماندهی نظامی، تدبیر امور جامعه، ولایت عامه بر مسلمین و همچنین مبین بودن و حجت بودن کلامش در امور شرعی و تفاصیل احکام و تفسیر قرآن. تفسیر قرآن همینه دیگه، در مورد احکام همین میشه که وقتی میگه اقیم الصلاة، او بگه نماز چند رکعت، چند بار باید بخونه. این مقام عیناً باید در یه شخص دیگری وجود داشته باشه. این میشه اعتقاد شیعه. حالا بعضی از طوایف شیعه باشن، چند امامی، کیسانی یا نمیدونم دیگران، این اعتقادات نداشته باشن، اینها ما بحث ملل و نحل نمی کنیم. منظور ما شیعه ای که میگیم یعنی شیعه اثناعشری که عقایدشون به نظر ما عقاید حق است. اگه بعضی از طوایف شیعه باشن، چند امامی باشن، در بعضی از مسائل اعتقادی، در مسئله امامت حتی با اهل تسنن موافقت داشته باشن، مثل بعضی طوایف زیدیه و کیسانیه و این حرفا، اونها منظور ما نیستن. اعتقاد حق شیعه در مسئله امامت اینه. اصلا استدلالی نشده هنوز، اصلا فقط محل بحث، تحریر محل نزاست، ما هنوز هیچ دلیلی نیاوردیم. داریم میگیم اختلاف سر چیه؟ عرض کردیم که در مواردی چیز مسائلی هست که بین شیعه و سنی اختلافی نیست. حالا اگه یک کسی پیدا بشه که نه شیعه باشه نه سنی، با اون فعلا بحثی نداریم، چون مسئله امامت یه مسئله بین شیعه و سنی مطرحه. هم شیعه و هم سنی معتقدن که تفاصیل احکام از خود قرآن استفاده نمیشه. نماز صبح چند رکعته، اگه شما هزاری سر قرآن زیر رو بکنید هیچش در نمیاد که دو رکعته. یک کسی باید اینو تعیین کنه و اون پیغمبر اکرم بوده، تعیین کرده و اطاعت او هم واجبه. این هیچ اختلاف بین شیعه و سنی نیست. حالا اگر یک کسی غرب زده یه حرفی بزنه که نخیر قرآن همه چیزش فهمیده شده است و احتیاج به مبین و مفسر نداره، اون دیگه محل بحث ما نیست، اون خارج از این طوایف شیعه و سنی هستی، طایفه جدید و احداثی میشه. مسئله امامت یک مسئله اختلافی بین شیعه و سنی است. طرف بحث ما اهل تسننن که این موارد اتفاق بین ما و اونها وجود دارد. حکومت لازم است، پیغمبر اکرم متصدی مقام حکومت بود، این مقام یا از طرف خدا بهش داده شده بود یا لااقل امضاء الهی داشت، با اذن الهی بود. کلمات ایشون در تفسیر قرآن و تبیین احکام الهی حجت بود بر مردم، اینا مورد اتفاق است. انما الاختلاف در این که بعد از پیغمبر اکرم، که باز مورد اختلافی بین شیعه و سنی نیست، که وحی منقطع شد، یعنی وحی نبوت و رسالت ها، همون وحیی که در اصطلاح اهل کلام بهش میگن وحی و الهام و تحدیث، اون مسئله دیگری است. وحی نبوت و رسالت منقطع شد، لا نبی بعدی، اینم مورد اتفاق است که اختلافی درش نیست. سایر مقاماتی که پیغمبر اکرم داشت، اونها هم با رفتن پیغمبر رفت یا نه، خدا اون مقامات ها بعد از پیغمبر اکرم به کسی داد. اعتقاد حق ما این است که اون مقامات همه را به یک کسانی خدا داده، نه پیغمبر جانشین برای خودش تعیین کرده، کاندید کرده کسی را، خدا کسی را تعیین کرده به عنوان امام و دارای همه مقامات پیغمبر اکرم منهای نبوت و رسالت.
پس بحث سر اینه که چنین کسی لازم است یا لازم نیست. کسی که بتواند عهده‌دار همه این مقامات باشد، اون وقت هر دلیلی که اقتضا می‌کرد، هر لازمه‌ای که داشتن این مقامات داشت، برای این شخص طبعا ثابت میشه. یعنی وقتی اون مقامات رو ما تحلیل میکردیم و لوازمش رو میسنجیدیم، میدیدیم باید کسی این مقام رو داشته باشه که خطاب در فهم و بیان نداشته باشه. پیغمبر اکرم چرا کلامش در تفسیر آیات حجت بود؟ کی حجت بود؟ اون وقتی که مراد واقعی است خدای متعال را کما هو و حقه میفهمید و در بیانش هم خطا نمی کرد. اگه ثابت بشه که بعد از پیغمبر اکرم یک کسی عهده‌دار چنین مقامی است، اونم باید همینجوری باشه، باید علم خدادادی داشته باشه. پیغمبر معصوم بود، از این جهت از طرف خدا ولایت بر همه مردم به او داده شده بود. آیا بعد از پیغمبر اگر از طرف خدا مقامی به کسی داده بشه، او هم باید عصمت داشته باشه یا نه؟ این مسائل از همین جا ناشی میشه. اگه بحث سر این بود که آیا پیغمبر جانشینی تعیین کرد یا نکرد، خب جانشین یا معصوم بود یا نبود، دیگه بحثی نداشت. یه کسی رو تعیین کرده یا نکرده، حالا علی رو تعیین کرده یا نکرده، دیگه بحث نداشت در این که امام باید معصوم باشه یا نباشه، امام باید علم خدادادی داشته باشه یا نداشته باشه. همه اینا از اینجا ناشی میشه که اون دو مقام پیغمبر، ریاست در امور دین، در تبیین احکام، حجیت کلام در بیان مرادهای الهی و ولایت بر جامعه اسلامی در امور اجتماعیشون، اینها لازمش اون مقامات بود، اون شرایط بود. اگه کسی عهده‌دار اینها باشه، اصالتاً از طرف خدا تعیین بشه، باید این مقامات رو داشته باشه. و از اینجاست که اختلاف بین شیعه و سنی در مسئله امامت همیشه در این سه مسئله توأم بوده، که انه همه این مفاهیم توی کلمه امام گنجانیده شده از دیدگاه شیعه. شیعه وقتی میگه بعد از پیغمبر 12 تا امام بود، یعنی 12 نفر کسانی که از طرف خدا تعیین شده بودند که ریاست عامه بر امور اجتماعی مردم داشته باشن، ولایت مطلقه داشته باشن و معصوم از خطا باشن و علم خدادادی داشته باشن. این شده جزء فرهنگ ما. میگیم مگه من علم امامت دارم؟ علم امامت اصلا در مرتکز اذهان شیعه است، علم خاص خدادادی است. اگر نداشته باشه امام نیست. اگه امام اون کسی باشه که حدیث از پیغمبر اکرم نقل میکنه، فقط همین کارش باشه، بگه قال رسول الله، سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول کذا، که خیلی حرفی نداره، بحثی نداره. اون امامت به اون معنایی که محل بحث است، چیزی است که با این درست نمیشه. باید کلامش مثل کلام رسول خدا در تبیین مرادهای الهی حجت باشه. اون وقتی میشه تا علم خدادادی داشته باشی. ولی بچه 5 ساله چگونه میتونه 100,000 حدیث از پیغمبر اکرم یاد بگیری؟ و حالا اتفاقا ما بچه 5 ساله امام داریم. اگه بچه 1 روزه هم بود، مگه شرط امامت این است که باید به فلان سنی برسه؟ ممکن بود از نظر شیعه هیچ اشکالی نداره که بچه 1 روزه امام بشه، مثل اینکه عیسی ابن مریم 1 روزه پیغمبر خدا بود. قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی. امام در شکم مادرم که هست میتونه امام باشه. با پیغمبر هیچ فرقی نداره غیر از مسئله وحی. اونم اقتضای حکمت الهی بوده که وحی نبوت و رسالت منقطعی بشه. یه همچو کسی محل بحث است که داریم یا نداریم، این است که مسائل امامت، مسائل اساسی امامت به این سه مسئله منحل میشه. آیا خدا کسی را تعیین کرده؟ میبایست تعیین بکنه؟ آیا اون کسی که تعیین میشه علمی غیر عادی و خدادادی داره؟ و آیا دارای مقام عصمت باید باشه یا نه؟ این سه تا رکن امامت هست در اعتقاد شیعه، وگرنه سایر مسائل اصل وجود حکومت مورد اختلافی نیست، منقطع شدن وحی نبوت و رسالت مورد اختلافی نیست، اینا جای بحث نیست. مسئله این که صرفا پیغمبر کسی رو تعیین کرد یا نکرد یک جنبه تاریخی داره، به عنوان اصل اعتقادی مطرح نیست. اون چی به عنوان اصل اعتقادی است و شیعه اینو جزء اصول دین میدونه و این را ریشه همه برکات بر جامعه اسلامی میدونه و انکارش را منشه همه مفاسد اجتماعی میدونه، یه همچه مسئله ایست. حالا بعد از روشن شدن محل نزاع که امامت در نظر شیعه یعنی چی و از کجا ناشی میشه، باید ببینیم دلیل بر لزوم چنین امامتی چیه و چه کسانی هستن. و صلی الله علی محمد و آله.